صدایی دیگر،
صدای زنان.
در حالی که افزایش تبعیض علیه دختران جوان صدای مسئولان آموزش و پرورش را هم درآورده است، اما رسانه‌ها در ایران می‌گویند وضعیت زنان ایرانی در عرصه‌های تحصیلی بهبود پیدا کرده. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 13 آبان هفته گذشته روز دانش آموز بود و محملی برای مطرح کردن مسائل و مشکلات دانش آموزان دختر و پسر. در این میان مشاور امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش نسبت به اعمال محدودیت برای حضور معلمان مرد در حوزه المپیاد و تدریس دروس مربوطه در مدارس دخترانه انتقاد کرد. فرهناز مینایی پور با تاکید بر اینکه سال گذشته حضور معلمان مرد به طور 100% در مدارس دخترانه ممنوع شده، گفته است که بازرسان وزارتخانه تاکید زیادی بر روی این موضوع داشتند. این نکته است که وزیر آموزش و پرورش سال گذشته نیز هنگام اعلام ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه بر آن تاکید کرده بود.
مدارس دخترانه کاملا ممنوع و تخلف است.
معمولا مدیرها این کار
ببینید، وقتی عرض میکنم تخلف است، یعنی هر تخلفی یا ما به قضایی داره دیگه. وقتی کسی یک تخلفی رو داره مرتکب میشه، باید بدونه که ما به ازای این تخلف مجازاتیه که در حقیقت باید متحمل بشه.
اما حالا یک سال پس از اجرایی شدن این قانون، فرهناز مینایی پور میگوید که این شرایط دو ویژگی مثبت و منفی به همراه دارد. نخست اینکه فرصت برای معلمان زن بازتر میشود که این قضیه نمود مثبت دارد، اما از سوی دیگر حتی اگر معلمان زن بتوانند به نحو احسن تدریس کنند، در برخی دختران دانش آموز احساس تبعیض به وجود می آید، چرا که با این ممنوعیت، یعنی ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدرسه دخترانه، آنها احساس می کنند فرصت های بسیار بیشتری برای پسران وجود دارد و در این حال این دختران همواره نیز نگران این موضوع هستند. سخنان فرهناز مینایی پور در حالی مطرح شده که همین هفته‌ای که گذشت، گزارش جهانی 2019 زنان صلح و امنیت، آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت زنان ایرانی در عرصه‌های تحصیلی و شغلی را ارائه کرده. بر اساس این گزارش، اکثر شاخص‌های ایران در مقایسه با سال 2017 بهبود یافته، مانند تعداد میانگین سال‌های آموزش دختران که از 7.8% در سال 2017 به 9.9% در سال 2019 افزایش داشته است. افزایش این شاخص‌ها در حالی محاسبه شده که به نظر می‌رسد موضوع تبعیض در میان دختران جوان موضوعی غیر قابل گذشت است. مهمان برنامه این هفته ما سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، ساکن پاریس است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پیوندی، این بحث محدودیت حضور مردان برای آموزش به دختران از کی شروع شد و به نظر شما چرا جمهوری اسلامی چنین تصمیمی رو گرفت؟
من فکر کنم از همون فردای استقرار جمهوری اسلامی بحث مربوط به تفکیک جنسیتی مدارس، معلما و دانش آموزا مطرح شده بود و به اشکال مختلف در این 40 سال بازتولید شده، تکرار شده. زمانی در حقیقت این مسئله به خصوص به صورت حاد برای مدارس روستایی کم جمعیت به خصوص مطرح بود که وجود دو مدرسه دخترانه پسرانه یا داشتن معلمان مرد و زن ممکن نبود. همین بحث در اون زمان در شهرهای بزرگ در مورد بعضی از رشته‌ها که معلمان زن کمتری داشتن مطرح نبود. ولی اگر به مجموع این دوره برگردیم، میبینیم که اساساً در حقیقت نگاه به تفکیک سازی جنسیتی، اینی که معلم ها زن باید به سراغ دانش آموزان دختر برن و معلمان مرد به سراغ دانش آموزان پسر، یک موضوعی که در نظام آموزش ایران باقی مونده، برای اینکه توانایی ها و مهارت ها به یه اندازه بین زنان و مردان تقسیم نشده. زمانی زنها میتونن نقش فعال تری به خاطر این یا اون تخصص داشته باشن و زمانی مردها، به خصوص در این دوران که نظام آموزش عالی ایران از یه نوع برابری جنسیتی در واقع وجود داره و میشه گفتش که زنها هم میتونن خیلی موقعا کمک بکنن به بهبود کیفیت آموزشی. ولی در مورد خاصی که شما مثال میزنید، من فکر میکنم که یکی از اشکال این تبعیض هست که به طور واقعی در جامعه ایران وجود داره، یعنی بودن یا نبودن معلمان مرد یا زن در جایی میتونه موجب محرومیت گروه از خاصی از دانش آموز یا گروه های بزرگتری از دانش آموز بشه، و این یه موضوع واقعا اجتماعی و آموزشی بسیار مهمیه که تا امروز در واقع لاینحل در ایران باقی مونده.
اما نکته اینجاست آقای پیوندی که این دختران دانش آموزی که اجازه ندارن سر کلاس معلمان مرد بنشینند، یک سال بعد یعنی با تمام شدن دوران دبیرستانشون احتمالاً وارد دانشگاه میشن و اونجا باید با اساتید مرد مواجه بشن و رو در رو بشن، همون طور که پسران دانشجو احتمالاً در دانشگاه ها با اساتید زن روبرو میشن. چرا جمهوری اسلامی اون آزادی عملی رو که تا حدی در دانشگاه ها در نظر گرفته حاضر نیست کمی بازتر بکنه و شامل مدارس هم بشه این آزادی عمل، طوری که کار به انتقاد مسئولان آموزش پرورش نکشه؟
من فکر میکنم که در حقیقت همین بحث در آموزش عالی هم در دهه 60 به طور فعال مطرح بود، در مورد تفکیک سازی جنسیتی در دانشگاه ها، به وجود آوردن دانشگاه های تک جنسیتی یا جدا کردن دخترها و پسرها در محیط های دانشگاه، ولی در اون زمان و نه در دوره های بعد این بحث نتونست در حقیقت نه در فضاهای آکادمیک دانشگاهی و نه در خود جامعه بازتابی پیدا کنه که مسئولین اجازه بده که دست به چنین کاری بدن. در نتیجه اونها در واقع یه نوع سیاست متناقضی دارن که شما به درستی بهش اشاره میکنید، یعنی چه در محیط های کار، چه در محیط های آموزش، در آموزش عالی، چه در محیط های تحقیقی، در همه این موارد زنان و مردان در کنار همدیگه هستند و همجوری که همه شاهدن اتفاق خاصی هم در جامعه نمیفته، ولی این سختگیری و وسواس در مورد تفکیک در دوره دبیرستان در حقیقت یه چیزیه که جز زیان هم برای دختران و هم برای پسران چیزی در بر نداره، برای اینکه اگر قراره همجوری که در سوال شما به درستی مطرح است یک سال بعد این دانش آموزان با معلم جنس مخالف خودشون در ارتباط باشن، چرا یه سال قبل در حقیقت قانون این حقو از اونا میگیره؟ و این پرسش آموزشی و اجتماعی بسیار مهمیه که هر جوان امروز میتونه در ایران و یا هر خانواده‌ای که بچه‌ای در این سن داره میتونه از خودش بپرسه.
و حالا این سوال پیش میاد آقای پیوندی که وقتی جوانی با احساس تبعیضی روبرو میشه که هیچ راه حلی برای اون نداره، این چه تأثیری بر روی روحیه اون جوان خواهد گذاشت؟ چقدر این ماجرا میتونه تاثیرگذار باشه روی مراحل بعدی زندگی اون فرد، دختر یا پسر، و تصمیم گیری هایی که در آینده پیش رو خواهد داشت؟
در این مورد خاصی که الان موضوع بحث ما، یعنی دانش آموزانی که در واقع در المپیادها به خصوص شرکت میکنن یا دانش آموزان بسیار زبده ای ایران هستند، این احساس تبعیض میتونه در واقع نقش بسیار منفی در رابطه مثبتی که اینا میتونن با جامعه خودشون داشته باشن بگذاره، و این نتایجش میتونه هم سرخوردگی باشه، هم در حقیقت تصمیم به رفتن از ایران باشه، برای اینکه همونجوری که میدونید در بین دانش آموزان و دانشجویان نخبه ایران این گرایش به مهاجرت بسیار شدیده، و یا اون اشکال مختلف بدبینی ها و سرخوردگی ها و خشم هایی که در جامعه ما بین جوان ها وجود داره. این تنها تبعیضی نیست که جوان ها به خصوص دخترها زندگی میکنن، اشکال مختلف تبعیض در زندگی روزمره اونها وجود داره، ولی هر کدوم از این تبعیض ها در حقیقت میتونن از یه طرف سرنوشتگاه یه جوان رو تغییر بدن در جهت دست یافتن به مقامات علمی بالاتر، در دست یافتن به مهارت های جدید علمی آکادمیک یا آموزشی، و از طرف دیگه همزمان میتونه رابطه بین اونها و جامعه ایجاد بکنه که اون دلبستگی که جوانان همه دنیا میتونن به جامعهشون داشتن رو تضعیف بکنه. اون موضوعی که امروز در خیلی از تحقیقات میدانی در ایران هم مورد بحثه، یعنی این میل به رفتن از ایران و میل نبودن در ایران و این رابطه ضعیفی که بین جوانها و جامعهشون وجود داره، یکی از دلایلش دست کم میتونه همین زندگی کردن حسهای مختلف تبعیض در دورهای مختلف زندگی، به خصوص در دوران حساسی که آینده ساز هستن، یعنی در سالهای دبیرستان و در سالهای دانشگاه باشه.
با سپاس از سعید پیوندی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.